بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قرآن مجید اقیانوس بیکرانی است، هر قدر انسان در آن پیش می رود به آخرش نمی رسد. کلام خداست، ذات خدا نامتناهی است، کلام او هم نامتناهی است. ما می توانیم قرآن رو به یه باغ بسیار بزرگی تشبیه کنیم که مرکب از باغ‌های متعدد است. هر باغستانی از آن میوه‌ای داره که در باغستان دیگر نیست، و هر چه پیش برویم تا آخر دنیا هم برویم این باغ تمام نمیشه و از میوه های مختلف آن می توانیم بهره مند بشیم. این مسئله را که عرض می کنم، ما با تجربه روی تفسیر قرآن سالیان دراز دریافتیم که واقعا اسرار قرآن تمام نشدنی است. موضوع بحثی که امسال داریم از تفسیر قرآن ادامه بحث سال گذشته است. قرآن مجید از گروه‌هایی به نام اصحاب یاد کرده، اصحاب یعنی یاران. گاهی این گروه‌ها آدم‌های خوبی بودند، گاهی آدم‌های بدی بودند. 12 گروه در قرآنند که به عنوان اصحاب از اونها یاد شده. 6 گروه رو سال گذشته آیاتش رو تفسیر کردیم. اصحاب کهف بود، دوم اصحاب الاخدود، سوم اصحاب الجنه، 4 اصحاب الفیل بود، 5 اصحاب السبت، 6 هم اصحاب السفینه. تفسیر این آیات گذشت، اما 6 گروه دیگر است که موضوع بحث امسال ماست به خواست خداوند. بحث‌های بسیار آموزنده. اول اصحاب الاعراف، دوم اصحاب مدین، سوم اصحاب الایکه، 4 اصحاب الهجر، 5 اصحاب الرس، 6 اصحاب القریه. هر کدام از اینها آیاتی داره. فعلا میریم سراغ اصحاب الاعراف. میدانید سوره ای در قرآن مجید داریم به نام سوره اعراف، از سوره هاییست که در مکه نازل شده و خوندن آن چقدر فضیلت داره. در حدیثی داریم کسی که هر یک ماه اون رو بخواند، من الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یه بار سوره اعراف رو بخوانی از کسانی خواهی بود در قیامت که نه غمی داری و نه غصه‌ای و نه ترسی. حدیث دیگری داریم که هر کسی هر هفته‌ای سوره اعراف رو بخوانه، فرمود روز قیامت که می شود یدخلون الجنت به غیر حساب، حساب رسی ندارن، وارد بهشت می شن. سوره اعراف رو خوندن. ولی در بعضی از این روایات و عبارات آمده منظور این است، قرائتها، عرضم رو دقت کنید، قرائتها و تلاوتها و القیام بها، قرائت کنن بعد فکر کنن بعد عمل کنن. بهشت و به غیر حساب نمیدن به انسان. خب یه سوره اعراف یه ساده نیم ساعت خوندی و کمتر، یدخلون الجنت به غیر حساب یا نه آیاتشو بخوانی و بیندیشی و قیام به آن کنی عمل کنی. حالا که فضیلت سوره رو دانستیم میریم سراغ آیات مربوط به اصحاب الاعراف. در چهار آیه از آیات این سوره، آیه 46، 47، 48، 49 و 50، در این آیات 49 چهار آیه در این باره صحبت شده. اصلا اعراف یعنی چی؟ اعراف یعنی سرزمین بلند. آدم بالا میره همه جا رو میشناسه، عرفان و معرفت پیدا میکنه. در بعضی از عبارات داره تپه هایی هست میان بهشت و دوزخ و مشرف به هر دو هست. کسانی که روی اعراف هستن هم بهشتیان رو میبینن هم دوزخیان رو میبینن. ولی دو گروه روی تپه های اعراف هستن. گروه هستن نه اعمالشون این بوده بهشتی بهشتی بشن، نه اونقدر بد بوده که جهنمی جهنمی بشن. سرگردان روی منطقه اعراف مونده. اما گروه دومی هستن که اصحاب الاعراف به اینها گفته شده که نظارت دارن بر کسانی که روی اعرافن و سعیشون این است این واموندگان و گرفتاران اعراف رو نجاتشون بدن و شفاعت کنند و بهشتی بشن. حالا آیاتو میخونم. و نادا اصحاب الجنه اصحاب النار، این آیه قبل از آنه. و نادا اصحاب الجنه، بهشتیان دوزخیان رو میبینن، به اونها صدا میزنن، انقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وعده الهی رو ما دیدیم حق، شما جهنمیانم وعده الهی رو حق دانستید، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم، میگن بله، ما هم اون چه پیغمبران الهی گفتند الان با چشممون درون دوزخ میبینیم. قالوا نعم فأذن مؤذن بینهم اللعنت الله علی الظالمین. یه نفر در روی اعراف ایستاده فریاد میکشد لعنت خدا بر ظالمان. این اذن مؤذن، این مؤذن کیه اونجا فریاد میزنه؟ عجیب این است در روایات آمده شخصی جز وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام نیست. در همه مراحل مولا حضور دارد. من در ادامش میخوانیم و بینهما حجاب، بین بهشت و دوزخ فاصله ای هست. و علل اعراف رجال یعرفون کلن بسیماهم، این گروه اولی است که روی تپه‌های عراف قرار دارند. بهشتی‌ها و جهنمیان هم می‌شناسند. و نادا و اصحاب الجنه ان سلام علیکم، به بهشتی‌ها میگن ما رفیق شما بودیم، سلام بر شما، ای کاش ما هم میتوانستیم بیاییم در همون جا که شما هستید. لم یدخلوها، ولی نمیتونن، گناهانشون نمیذاردشون. اعمال نیکی داشتن اما گناهانشون مانعه، و هم یطمعون، طمع بهشت دارن چون اعمالی داشتن اما گناهانشون مانعه. لم یدخلوها، وارد نمیشه. این نگاهی است که به بهشتیا میکنن، یه نگاهی هم از این طرف به جهنمیا میکنن. و اذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار، نگاه میکنن به گروهی که در آتشن، دوستان قدیمیشون بعضیا بودن. قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، خدای ما را با این جمعیت ظالمان قرار مده. جهنمی‌ها رو می‌بینن وحشت می‌کنن، پناه به خدا می‌برن. بهشتی‌ها رو می‌بینن آرزو می‌کنن با اونها باشن. این گروه واماندگان بر اعرافه، اما اون گروهی که اصحاب الاعرافن و برای نجات اینها آمدن، اونا کیا هستن؟ قرآن میگه و نادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم قالوا ما اغنا عنكم جمعكم و ما کنتم تستکبرون. اون گروه نجات بخش هم که قرآن به عنوان اصحاب الاعراف از اونها یاد کرده، یه نگاه میکنن به جهنمیا، به اون کله گنده ها، سردمداران ظلم و ستم، پای گذاران انحراف، به اونها نگاه میکنن، میگن دیدید کارهای شما، شما را بی نیاز نکرد، استکبار شما را سرانجام به کجا کشانید. بعد میگن شما خیال میکنید این واماندگانی که خوب و بد و با هم قاطی کردند ما میذاریم اینجا بمانند، سرانجام نجاتشون خواهیم داد. اهؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمه، این جمعیتی که شما مستکبران با نگاه خفت و حقارت به اونها نگاه میکردید و میگفتید خدا رحمت شامل حالشون نمیشه، ما میگیم میشود. ادخل الجنه لا خوف علیکم ولا هم یحزنون، برخیزید و با شفاعت ما به بهشت بروید، غم و اندوهی در اونجا نخواهید داشت. از اینجا معلوم میشه روز قیامت قوقای عجیبی است. صالحان و پاکان میروند به بهشت، گناهکاران و مستکبران در دوزخ، اما این کسانی که قاطی کردن خوب و بد را، کارهای نیکی داشتن، لغزش هایی هم داشتن، گناهانی هم داشتن، اهل طغیان نبودن، اما وسوسه های شیطان و هوای نفس گاهی اینها رو به این وادی می کشانی. اینها رو مگر لطف خدا و شفاعت شافعان نجات بده. حالا این سوال پیش میاد، اعراف، اصحاب الاعراف کیا هستن؟ اون گروه نجات بخش کیا هستن؟ روایات باز در اینجا عجیب است. در یه روایت داره اکرم خلق علی الله، گرامی ترین مخلوق خدا برای نجات واماندگان در اونجا حضور دارن. یه تفسیر. تفسیر دیگر، امام فرمود نحن الاعراف، ما اصحاب اعرافیم، ما ایم که در اونجا به فکر شیعانمون هستیم. حدیث دیگری داره آل محمد هم الاعراف، آل پیغمبر اصحاب الاعرافند و به یاد شیعانشون هستند. اما به شرط اینکه رابطمون رو با اونها قطع نکنیم. مثل اون جمعیتی که به امیر مؤمنان علی علیه السلام عرض کردن نحن شیعتک یا امیر المؤمنین، ما شیعیان تو هستیم. یه نگاهی به قیافیشون کرد، فرمود ما لیلا عرافی کم سیم شیعه، قیافه شیعیان منو نداری. اون نورانیت تشیع رو در چشم و لبهای شما نمی بینم. شرطش این است، این رابطمون اگر لغزشم داریم، اگر آلودم، اگر گناهیم سر میزنه، رابطمون رو قطع نکنیم، حساب نگه داریم، کتاب نگه داریم، اهل توبه باشیم، اعتراف به تقصیر کنیم، ماه رمضان به در خانه خدا بریم، تقاضای عفو و بخشش برای خودمون و برای گذشتگانمون بکنیم، رابطمون برقرار باشه. دو حدیث ناب من برای شما در اینجا یادداشت کردم عرض کنم. حدیث اول مربوط به حارث همدانی است. حارث همدانی مرد با شخصیتی بود، از شیعیان خاص امیر مؤمنان بود. روایت قریب به این، مرحوم محدث قمی در ماده حرسه 33 نقطه در سفینه البحار نقل میکنه، قریب به این مضمون. حارث همدانی پیر شده بود، عصازنان ناله کنان آمد وارد خدمت امیر مؤمنان علی علیه السلام شد. مولا فرمود حال چطوره یا امیر المؤمنین؟ یا حارث، مولا فرمود یا حارث حال چطوره؟ عرض کرد میبینی که پیر و ناتوان و بیمارم، ولی از این دردناکتر اختلاف جمعی از شیعان شماست. فرمود درباره چی اختلاف دارن؟ از که درباره مقام شما و درباره سه نفری که قبل از شما به خلافت رسیدن دارن دعوا میکنن. عده‌ای درباره شما غلو میکنن، عده‌ای اون طرف گرفتن، عده‌ای هم سرگردان در این وسط موندن. این اختلاف منو داره میکشه. حضرت فرمود حارث، بدان این جمله رو در بارش فرمود، فرمود الا ان خیر شیعتی انمت الاوسط، بهترین شیعیان ما اونایی هستن که در حد وسط و اعتلال قرار دارن، نه قلوب میکنن درباره ما، نه کم میذارن از معرفت ما. الیهم یرجع الغالی و بهم یلحق التالی. بعد یه جمله ای فرمود، این جمله خیلی پرمعناست، برادران و خواهران دقت کنن ببینیم رابطمون با علی باید چه رقم باشه. فرمود ای حارث، چند جا در قیامت و پایان عمر منو خواهی دید. یا حارس لتعرفنی لتعرفنی عند الممات، در لحظه جان دادن من بر بالین تو حاضرم. و عند الصراط، لحظه جان دادن لحظه بسیار سخت و دردناکیه، فرمود در اون لحظه میام بیاری. و عند الصراط، عبور از پل صراط بسیار سخت و خطرناک، از مو نازکتر، از شمشیر تیزتر، اصلا چراغ میشه عبور کنن، بعضی ها مثل برق از اون میگذرن. فرمود در کنار صراط هم نزد تو هم. و عند الحوض، در نزد حوض کوثر هم در کنار تو هم. تو را از حوض کوثر سیراب میکنم. و عند المقاسمه، در موقع تقسیم کردن. حارس عرض میکنه یا امیرالمومنین تقسیمی چی میکنن؟ فرمود تقسیم بهشت و دوزخ. دوزخی ها رو میشناسم، بهشتی ها رو میشناسم، به فرمان خدا نه به خواست خودم، به اذن الله نه به اراده خودم، دوزخیان رو به دوزخ میفرستم و بهشتیان رو به بهشت. حارس وقتی اینو شنید خوشحال شد، گفت دیگه غم و غصه ای ندارم، مشکلات محشر تو در کنار منی، منو یاری میدهی، بنابراین غمی من ندارم. باید مثل حارس همدانی بود، اون شاعر معروفم که اون شعر رو درست کرده، یا حار و همدان من یمت یرنی من مؤمنن او منافقن قبلا، از همین حدیث مطلب گرفته. این یه حدیث بود که نشان میدهد رابطه با ائمه در تمام مراحل به یاری انسان میاد. و اما حدیث دیگری هست، این حدیث رو باز مرحوم محدث قمی در سفینة البحار نقل کرده، میگوید یکی از یاران امام صادق خدمت امام صادق بود، از کرد یا ابن رسول الله اسأل الله لی الجنه، از خدا برای من بهشت بخواه، تقاضای بهشت کرد. امام صادق فرمود الان تو در بهشتی؟ از کرد یا ابن رسول الله من تو دنیا هستم، کجا در بهشتم؟ امام فرمود ولایت ما رو داری یا نداری؟ از کد دارم. گفت همین بهشته، همین بهشته و همین سرچشمه بهشت می شود. برادران خواهران، سعی کنیم انشاءالله این ولایت رو در الفاظ خلاصه نکنیم، در اشهد ان علی ولی الله خلاصه نشه، در دعای توسل خلاصه نشه، گامی جای گام های علی و اولاد علی بگذاریم، تا در لحظه جان دادن در کنار صراط، در کنار حوض کوثر، در هنگام تقسیم دوزخ و جنت، تا بتونیم در کنارشون باشیم و به یاری ما بشتابن. خدایا به عظمت مقام این بزرگواران قسمت میدهیم رابطه ما رو با اونها در دنیا و آخرت قطع مفرما. نکته ای هم هست در اینجا من لازم از خدمتتون عرض کنم، کسانی که به مکه و مدینه مشرف شدهاند میدانند در مدینه عالم محترمی هست به نام شیخ عمری. این مرد حدود 100 سال شاید داره، پیر ناتوان شده. فرزند حجت الاسلام آقای شیخ کاظم عمری جای اوست. اجازه نمیدن حسینیه بسازن، نساختن. اجازه نمیدن مسجد بسازن، نساختن. یه باغچه ایست و اونجا عمارت بزرگی است. شیعیان مدینه میرن اونجا نماز برپا میدارن. ایام ماه رمضان کسانی هم که از ایران میرن، خیلی ها میرن اونجا این عالم ربانی رو ببینن، در جمع شیعیان در مدینه حاضر بشن. اخیراً دولت عربستان سعودی دستور داده حمله کردن به این مرکز، به هم ریختن این مرکز رو. عاشق کاظم فرزند این عالم بزرگ که جای پدر فعالیت میکند، اون رو دستگیر کردند و بردند. ما به حکام عربستان سعودی میگیم بیاید از ما ایرانی ها یاد بگیرید ما با سنی ها چه رقم رفتار میکنیم. مسجد دارن، نماز جمعه دارن، برنامه دارن، اونقدر مدرسه دارن، نماینده در مجلس دارن، شما چرا با شیعیان مملکتتون اینقدر بد رفتاری میکنید؟ داد شیعیان احسا و قطیف از دست حکومت عربستان سعودی بلنده. اینا اهل مملکت شما هستن، صدها سال اونجا بودن، حق دارن. خب ما هم اقلیت اهل سنت داریم، ما چه رقم رفتار میکنیم؟ شما چه رقم رفتار میکنید؟ عجیب است از این دنیا، از این آمریکایی ها و مجالس کنگره آمریکا، یک فرد فرقه زاله بهایی رو ما بگیریم، داد اونها بلند میشه. فردا در کنگره آمریکا چرا از این فرقه زاله بهایی جاسوس بیگانه دستگیر کردیم؟ اما این همه بلا بر سر شیعیان عربستان میاره این حکومت عربستان سعودی، صدای اونها در نمیاد. این حقوق بشره؟ واقعا این نشانه این است که با یک چشم همه جا نگاه میکنید. چرا؟ چون اونا وابستند و پیوستند، اما ایران در مقابل اونها ایستاده. امیدوارم انشاءالله بر سر عقل بیان. این مرد عالم روحانی در این ماه مبارک رمضان آزاد بشه، شیعان بتوانند در اونجا استفاده کنند. خداوندا این جمعیت پیروان مکتب اهل بیت هر کجا هستند سربلند و سعادتمند و سالم بدار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.